的。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاالسلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم تقدم به حضرت امیر المؤمنین قائد قر المهجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلای حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. به فضل خدای متعال گفته شد که یکی از شیوه های اتمام حجت و پیام رسانی و رساندن پیام حق به مردم که وظیفه عمومی مردمه امر به معروف و نهی از منکره و یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام نیز همین بود که مبارزه بکنن با منکراتی که رائج شده در جامعه. منکر یعنی چیز ناشایست. این منکر گاهی منکر عقلیست، یعنی یه چیزیست که از نظر عقلی ناشایسته و نادرسته. گاهی منکر عرفیست، ممکنه از نظر شرع مشکلی نداشته باشه ولی منکر عرفیست. مثل این که ما جلوی بعضی از افراد پاهامونو دراز کنیم، این از نظر شرعی حرام نیست ولی ناشایسته از نظر عرف مردم. گاهی منکر منکر شرعیست، اصلا خلاف شرعه، و گاهی هم منکر منکر عقلیست و هم شرعی و هم عرفی. خب حضرت فرمودند که جامعه اسلامی تا ظهور امام زمان علیه السلام یه روندی رو طی میکنه، یه زمانی میرسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن، ساکت میشن، بی تفاوت میشن، در برابر منکرات غیرتی احساسی نشون نمیدن، بی احساس میشن. یه عالمی شهر یزد داشته میاد رو منبر و به مردم میگه مردم من شنیدم فلان حاجی برای دامادی پسرش مطرب آورده و دیگه بر من قابل تحمل نیست زندگی، دیگه بر من قابل تحمل نیست موندن، خدایا مرگم را برسان، و به زودی جنازه آقا را بر میدارن. یه وقت یه کسی اینقدر غیرت داره، یه وقت یه کسی بیغیرته، میبینه اون گناه میکنه، اون گناه میکنه، اون گناه میکنه، ککشم نمیگزه. حضرت فرمودن این روند رو جامعه طی میکنه که نسبت به منکرات کارهای ناشایست بیغیرت میشه، بی تفاوت میشه. در زمان رضا شاه این چقدر عجیب بود، این مقابله با امر به معروف و نهی از منکر. در زمان رضا شاه اونم به فتح به دستور انگلیس ها به رضا شاه دستور دادن قانون بکن که امر به معروف و نهی از منکر کار پلیسه و کار مردم نیست. اونا میخواستن این را از جامعه بگیرن، مردم را بیتفاوت کنن و این بیتفاوتی را نهادینه کنن، چون وقتی که جامعه بیتفاوت شد مرگش نزدیک میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من ترکل انکار المنکر به قلبهی و یدهی و لسانه فهو میت الاحیا. کسی که منکری را میبینه ولی در برابر منکر بی تفاوته، در برابر کار ناشایست عکس العمل نشون نمیده، نه با قلبش نه با دستش نه با زبانش، او مرده است بین زندگان. بعد از این مرحله، این مرحله فرا میرسه که معروف ها منکر میشن و منکرها معروف. این دیگه خطرناکه، یعنی کارهای زشت به عنوان زیبا تو جامعه تلقی پیدا میکنه و کارهای خوب به عنوان زشت تو جامعه مشهور میشه، که زمان ما از همون زمان هاست. الان بسیاری از کارهای ننگین و زشت تو جامعه رائج شده و معروف شده و بسیاری از کارهای خوب متروک شده. یکی از کارهای ننگین و زشت که تو جامعه ما رائج شده مسئله تشریفاته. تشریفات قلمروهای گوناگونی داره. یه سری تشریفات دولتی است. یعنی اگر دولتی دچار تشریفات بشه، تو اداره ها، تو مراسمش، تو تشکیلاتش دچار تشریفات بشه، این دولت سقوط میکنه. اشپنگر یکی از دانشمندان بزرگه، میگه هر تمدنی 4 مرحله داره: بهار که هنگام زایش فکری و فرهنگی است، تابستان که هنگام اوج گرفتن و میوه چیدن و اصلاح، پاییز که هنگام پختگی است و زمستان که هنگام رفاه و عیاشی است. میگه ملت‌ها وقتی که به رفاه رسیدن، به عیاشی رسیدن، به تشریفات رسیدن، اینا سقوط میکنند. دولت مباد مظهر ساده زیستی باشه بر مردم. امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از خصوصیات دولتشون این بود که ساده زیست بودند، مظهر سادگی بودند. خودشون به فرماندهانشون گفته بودن حجاب بر خودتون درست نکنید، فرماندار، استاندار، اگه کسی بخواد با تو ملاقات کنه، پرده به پرده نباید بپیماید راه که به تو برسد. تو خادم ملتی و مردم باید دست به خادمشون داشته باشن و دسترسی به خادمانشون آسان باشه. امیرالمومنین خودشون چنین می‌فرمودند، ولی خودشون یک قدم پیشروتر از مردم بودند، یک قدم پیشروتر از کسانی بودند که بهشون فرمان می‌دادند. این خیلی عجیبه. ما در ادبیات عرب سائق داریم و قائد. سائق اونه که از پشت مردم را میرانه، به مردم میگه به جبهه برید، ولی خودش دنبالشون میاد یا اصلا نمیاد. قائد اونه که از پیش میره و به مردم میگه بیایید. قاودت الامم، ائمه علیهم السلام پیشوایان مردم بودن، جلوتر از مردم و پاکان و صالحان حرکت میکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام به حاکمانشون گفتن دربان نداشته باشید، حجاب نداشته باشید، دسترسی مردم به شما آسان باشه. خودشون چه کار میکردن؟ خودشون تو خونه نمی نشستن. اون راوی میگه دیدم امیرالمومنین تو ظهر آفتابی بیرون از خونه ایستادند. بهشون میگم تو این گرما بیرون از خونه؟ حضرت میفرمایند میخوام دسترسی مردم به من آسان باشه. اگه کاری کسی داره، حتی زحمت دم در ایستادن را هم نداشته باشه. این هنگامی که
یه دولتی دچار تشریفات شد سقوط میکنه. صندلی های خاص، مبلمان خاص، دربان های متعدد، دسترسی سخت، اینا دولت ها را ساقط میکنه. من شرمندم بگم بعد از جمهوری اسلامی یکی از وزرای خارجه، کار ندارم من اصلا به این تقسیم بندی های جناحی و سیاسی اینا، من کاری به اینا ندارم، دستور اسلام را میخوام بدم. یکی از وزرای خارجه به یکی از وزرای خارجه ژاپن یه قالیچه هدیه داد تو ایران. وزیر امور خارجه ژاپن قبول نکرد، گفتن چرا قبول نمی کنی؟ ما هدیه میدیم از مال ملت، چرا قبول نمی کنی؟ گفت تو کشور ژاپن، تو وزارت امور خارجه برای هدیه دادن بودجه منظم نشده، معین نشده، و من اگه این قالیچه رو بگیرم عکس العمل نمیتونم نشون بدم، شرمنده میشم. گوش کردین؟ امروز ادارات ما به طور کلی دچار یک نوع تشریفات ننگین شده و این تشریفات ننگین عامل سقوط نظام میشه، نه عامل سقوط یک دولت. حالا من براتون بگم نمونه هاشا. من تو ادارات میرم، تو روز روشن ساعت 12 ظهر میبینم بالا سر مدیر کل، بالا سر آبدارچی، بالا سر رئیس، مهتابی ها ردیف روشنه. اینا از خون ملته، اینا از مال ملته، اینا جواب داره. آقای آبدارچی، آقای مدیر کل، بلند شو خدا دستتو بشکنه، لاما رو خاموش کن، اینا خون ملته، اینا مال بیت الماله. علی فرمود ادقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم. علی فرمود حاکمان قلماتون رو سرش رو تیز کنید، سطرها را به هم نزدیک بنویسید. لأن اموال المسلمین لا يحتمل الازرار، مال مسلمانان تحمل ضرر را نداره. آیه راشد یزدی یه جلسه بودیم با هم، من اینا رو متاسفم بگم چرا اینطوری شده جامعه ما. اینا منکرات، امام حسین قیام کرد تا منکرات رو از بین ببرد. اگر ما تا صبح قیامت سینه بزنیم و خودمون اهل منکر باشیم، ما هم یزیدی هستیم نه حسینی. شاه نیز بر حسین روزه گرفت و ناصرالدین شاه که سه جمال الدین اسدآبادی را برهنه در برف ها تبعید کرد، ناصرالدین شاه نیز بر حسین روزه می گرفت. و اصلا ناصرالدین شاه تکیه دولت درست کرد، تکیه دولت تهران تکیه ناصرالدین شاه است. و بنی عباس نیز بر حسین سیاه پوشیدند و اصلا سیاه جامگان بر این مشهور شدند که برای حسین سیاه پوشیدند. اگر ما اهل تشریفات باشیم و اهل منکرات و تا صبح قیامت بر حسین عزاداری کنیم، میشیم مثل بنی عباس. راه حسین را باید رفت، هدف حسین را باید شناخت. هدف حسین ریشه‌کن کردن منکرات بود و منکرات امروز جامعه ما را گرفته. آقای راشد یزدی گفتن هواپیما اعلام کرد میخوام تو فرودگاه پکن بنشینی. گفتن من از شیشه نگاه کردم، دیدم تاریک تاریکه. شاید اینطور توهم میشد که هواپیما دچار نقص فنی شده و میخواد تو یکی از بیابانهای چین بنشینه. و گفتم واویلا، تمام شد. دیدم نه، هواپیما سالم نشست فرودگاهه. گفتم چرا اینجا تاریک پکن؟ گفتن تا در پکن شبها فقط مراکز پلیس لاماش روشنه و هتل‌ها، که بقیه لامها رو خاموش میکنن صرفه‌جویی در انرژی. به من میگن قم میام بعد ظهر جمعه تو تابستون از در بانک‌ها رد بشیم خنک میشیم. چرا خنک میشیم؟ چون روز پنجشنبه کارگران بانک کولرهای گازی رو خاموش نکردن. بسوزه مال ملت، بسوزه خون ملت، نفت بفروشیم، اینطوری اسراف کاری کنیم، اینطوری اسراف کاری کنیم. این تشریفات نه فقط دولتی است، تشریفات ملی هم به وجود اومده. الان تو عزامو، تو عروسیامو، ما خودمون که برای امام حسین علیه السلام سینه میزنیم، چقدر تشریفات شکننده به وجود اومده. وای 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 که چه میکنیم. از اون طرف یکی پول آب و برقشو نداره بده، از اون طرف یکی بیمار هزینه درمان نداره، از اون طرف والله والله به حضرت ابوالفضل قسم من کسان آبرومندی را میشناسم یه خونه کوچیک درست کردن، خونه شون ما با پول اینا اون رفتیم خونه شون تعمیر کردیم، حالا زنه یه پرده نداره که جلوی دری که این خونه خرابه که تعمیر شده یه پرده آویزون بکنه، اگه یه کسی بره تو خونه ماما چادرش سرش کنه چون پرده جلوی درش نداره. یکی باید این طوری زندگی کنه. حالا یک دیگه وام اومده تو تهران میخواسته پسرش رو زن بده، یه بنز درجه یک داشته، گفته اگه عروس ما بشونم تو بنز، که این بنز دیگرانم دارند، شهلام میگه که منم تو بنز پدر شوهرم نشستم، بنز 105 میلیونی 150 میلیونی، اون میناوام که میگه منم تو بنز نشستم، بنز که دیگرانم میشنن، من باید بر عروسم کاری بکنم که کسی نکرده باشه. میشینه فکر شیطانی میکنه، میاد تو ذهنش که کالاسکه ناز فتح علی شاه تو موزه تهرانه، جواهر نشانم هست، اگه بتونیم بریم اونا کرایه کنیم، عروسمونو توش بنشونیم، اسبش ببندیم، این بی نظیر میشه. عروسم میرن به موزه مراجعه میکنن، اونا هم زرنگ میگن یه شب این کالاسکه رو میدیم بیرون، اینقدر پولام میگیریم. میگن میدیم، میزنن عروس رو بر این که بی نظیر باشه. تو این میرن شما شب اولشون رو خیال میکنید اینا که تو اون رستوران گران قیمت میرن چند میلیون میشه؟ بیش از 100 میلیون تومان خرج شب عروسیشون میشه. ای بریز و بپاش، ای بریز و بپاش. این تشریفات مردمیه. میدونید عزیزان من، دورریز غذای ملت ایران را باش میشه چند میلیون نفر را سیر کرد. همین سفره‌هایی که ما میکشیم بیشتر از شکممون میکشیم، نصف بشقاب رو مرغ و برنج توش میذاریم و رها میکنیم. اینا ننگه، اینا اسرافه، اینا گناهه، اینا جنایته، اینا کفر نعمته، اینا خدا را به غضب در میاره. امیرالمومنین فرمود الاسراف و یدمر، اسراف بیچاره میکنه. آقای فلسفی خدا رحمتشون کنه خطیب امام حسین بودن، یه صلوات دیگه به روحشون برفسین. فرمودن یه کاندیدایی در زمان شاه من دعوت کرد، یه سفره هم کشید که از وجود من استفاده تبلیغاتی کنه. بعد نشست کنار من سر سفره، برنج ریخ، یه مقدار برنج خورش رو خورد و سیگارش رو روشن کرد، ریخ کنار برنج ها، دود این ته سیگارش رو میریف کنار برنج ها تو بشقاب. آقای فلسفی فرمودن من داد زدم، تو که نمیتونی یه بشقاب را اداره کنی چی تو کاندیدا شدی؟ بشقاب را نمیتونی اداره کنی. سفره پیغمبر ما اینا، این مکتب امام حسین نبا. امام حسین کشته شد تا دین زنده شود. حضرت ابوالفضل علیه السلام دستهاشون قطع شد تا دین زنده شود. دین ایناست. دروغ به خودمون و به امام حسین و به تاریخ نگیم. دین اینه. اگه غیر این عمل میکنیم بدانیم یزیدی هستیم. پیغمبر خدا سفرشون که برچیده میشد، این روایت داریم، هیچ چیز خوردنی در سفره پیدا نمیشد. یعنی مثل سفره های معاویه و یزید نبود که مهمانا که برمیخواستند زباله ها پر بشه، گوش ها را بریزن، مرغ ها را بریزن، برنج ها را بریزن تو زباله. اون سفره یزید بود و سفره معاویه سفره پیغمبر این گونه بود. برای چی این سفره ها تو دولت و ملت انداخته میشه؟ سفره های تشریفاتی برای چی تو عروسی ها؟ اینا عروسی های یزیدیه. اگه نداشتیم تو جامعه مون سادات فقیر، مردم فقیر و بیچاره، این کار را میکردیم، شاید قابل توجیه بود، که اونم قابل توجیه نبود. ولی با وجود این همه فقیر در جامعه، این اسرافکاری ها برای چیه؟ این تشریفات برای چیه؟ ننگ بر ما. آقا میگن تو مالزی، بعضی از عزیزان من که از مالزی برگشتن میگفتن شبهای عروسی مالزی این طوری بود. عروس و داماد می نشستن، مردم تشریف می آوردن تو رستوران. وقتی که تشریف می آوردن تو رستوران، قرآن بینشون توزیع می شو. شب عروسی قرآن؟ بله. چرا ارکستر نیوردین؟ شیعیان امیرالمومنین ارکستر میارن. بعضی از همینا که بر امام حسین سینه میزنن ارکستر میارن، بلندگوشان بلند میکنن دیگران بشنون. شما مردم مالزی چرا تو عروسیتون قرآن توضیح میکنید؟ گفتن رسم ما مردم مالزی اینه که هر کی وارد مجلس عروسی میشه، خودش و خانومش قرآن را میگیرن، هر کدام چند آیه قرآن میخونن برای خوشبختی عروس و داماد. گوش کردی؟ برای خوشبختی عروس و داماد. باید یکی هم بگه ما ارکستر میاریم، مردم را به گناه میکشیم برای بدبختی عروس و داماد. این تشریفات که تو ملت و دولت، البته دولت آقای احمدی نژاد این طور نیست، دولت آقای احمدی نژاد را گفتن یه سفری کرد به اصلویه، از صرفه‌جویی سفر دولت آقای احمدی نژاد، از صرفه‌جوییش تونستن پولی حدود ساختن یه پارک بزرگ به دست بیارن، از صرفه‌جویی که ایشون کرد. خود ایشون صبحانه‌شو من دیدم عکسشا، از صبحانه من و شما به مراتب ساده تره. ولی گاهگاهی دیده میشه همون نمونه هایی که گفتم تو ادارات آدم میره، برای چی لام روشنه؟ برای چی با کفش میان رو فرش؟ برای چی از تلفن یا ماشین اداره اینا استفاده میشه؟ اینا تجاوز به حقوق ملیست، تجاوز به حقوق ملته. این تشریفات نابود کننده است. خدا رحمت کنه امیر کبیر را، وقتی که اومد نخست صدر اعظم شد این تشریفات را کم کرد، حقوق شاهزادگان را کم کرد. از صرفه‌جویی در حقوق شاهزادگان 2 تا 100 برای ملت ایران ساخت. از صرف جویی، از زدودن تشریفات. ما مواظب باشیم تشریفات، اسرافکاری ها، چشم و همچشمی ها. اینم بگم خدا را قسم میدم به حق حضرت ابوالفضل، شما مشکل ندارید، مشکل از منه. خدا را قسم میدم به حق حضرت ابوالفضل، به من اخلاص بدهد که یه حرفم اثر بذاره. آقا چشم و همچشمی، این که میگند اون دخترش را با 1000 سکه مهر به خانه بخ فرستاده، من دخترم از اون کمتر نیست یا بیشتر، من 1200 سکه. این که میگن اون پسرش را تو فلان رستوران جشنشو گرفته، من یه سر و گردن خود ما پسرم از اون بالاترم، منم تو فلان رستوران جشن پسر ما بگیرم. این که دختر و پسر با هم میشینن میگن شیرا خانم کارت عروسیشون اینقدر قیمتش بود، تهران چاپ کرده بودن، ما بام اینقدر قیمتش باشه. این چشم و همچشمی ها برای افتخار کردن به امور اعتباری دنیاست. امام صادق فرمودن، خوب دقت کنید، امام صادق فرمودن من صنع شیئا للمفاخره حشره الله یوم القیامت اسود. کسی که کاری بکنه برای افتخار کردن، یعنی ماشین زانتیا بخره برای اینکه به خودش بباله، ماکسیما بخره برای اینکه افتخار کنه، بیرون خونش رو سنگکاری کنه برای اینکه افتخار کنه، مهر دخترش رو بالا بیاره برای اینکه افتخار کنه، رستوران جشن را اشرافی انتخاب کنه برای اینکه به خودش بباله. امام صادق فرمودن اینا رو روز قیامت خدا سیاه محشور میکنه، سیاه محشور میکنه. این چشم هم چشمه ها برای چیز؟ ببینید اولیاء خدا چطوری زندگی میکردن. بزرگان خود کرمان رو ببینید، به به، این کتاب زندگی نامه میرزا عبدالحسین حجتی را میخوندم که زردشتی بودن و بعدن مسلمان شدن به عنوان جدید الاسلام و جز علمای بزرگ این شهر بودن، خدا با امام حسین مشهورشون کنه. فرششون فقط 2 تا قالی کهنه نخنما بوده که یه عمر زندگی میکردن. میگذره عزیزان، من همین توصیه رو بکنم و دیگه ذکر مصیبت بکنم. یا الله، اگه اخلاص داشتم اثر میکرد. رفته بودم پیش آیت الله حسنزاده یعملی، اصرار که ما را نصیحت کنید. ایشون فرمودن فایده نداره، چی بگم، اصرار کرده بودن مسافری ما را نصیحت کنید. ایشون فرموده بودن یه جمله، این دنیای ما یه لحظه است در برابر آخرت که بی نهایته، ته دیگه نداره. اون یا الله، اون بی نهایت را فدای این یه لحظه نکنی، اون بی نهایت را فدای لحظه نکنی. و تو اون سمینار نماز من گفتم عارف اومد رد بشه، دید یه بچه گریه میکنه، گفت بچه جون برای چی گریه میکنی؟ گفت راه خانه را گم کردم. این عارف نشست و شروع کرد زار زار گریه کردن. گفتن آقا جون برای چی گریه میکنید شما؟ این بچه را الان صاحبانش میان پیداش میکنن، ازش آدرس خونش رو میپرسن، محل محدوده، میبرن در خونه میرسونن، گریه نداره. گفت من بر اون گریه نمی کنم که، طفل میگرید که راه خانه را گم کرده است، چون نگریم من که صاحب خانه را گم کردم. اون گریه میکنه که راه خونشو گم کرده، من باید گریه کنم که صاحب خانه رو گم کردم، خدا رو گم کردم. عزیزان من، اگه دنبال شهرت باشیم صاحب خانه رو گم کرده ایم، اگه دنبال سنگ و سیمان باشیم صاحب خانه رو گم کردیم، خمس مالمون رو ندیم، دنبال سیم و سیمان باشیم صاحب خانه رو گم کردیم، اگه دنبال زانتیا و ماکسیما و اینا باشیم برای اینکه به خودمون ببالیم و مغرور بازی در بیاریم صاحب خانه را گم کرده ایم. چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده. و حسینی شدن یعنی این. انگلیسی ها اومده بودن برای استعمار، یکیشون دیده بود صدا اذان بلنده، گفته این چه صدایه؟ بودن اذان. گفته بود چی میگن؟ گفته این جملاته. گفته بر منافع انگلیس ضرر نداره؟ گفته بود نه. گفته بود خب هر چی میخواد بگه که بگه، اذان بگه. ما باید حسینی بشیم، از لایه‌های ظاهری عبور کنیم و مکتب حسین در بینمون پیاده بشه، و الا یزیدی حسینی نما میشیم. یزیدی حسینی نما کیست؟ اونه که تو خانه بزرگ یه تاجری از یکی از شهرها، نمیگم کجا، به من گفت خانه ما اینقدر بزرگه که زن ما بچه ها شبها تو خانه میترسن. البته ایشونم تو مجالس امام حسین شرکت میکنه. خانهش اونقدر بزرگ است، این یزیدی حسینی نما، این شمر حسینی نما، که زن و بچهش میترسند، ولی کنار خونه من تو قم یه خونه سی متر است، بیاد ببینید فقر فریاد میکنه. اگر چنین باشیم حسینی یزیدی نماییم، و هر چند بر حسین روزه بگیریم و گریه کنیم. یعنی حسین بر چی کشته شد؟ دستای حضرت ابوالفضل بر چی رد شد؟ بر برانگیختن احساسات یا برای ایجاد دین؟ دین لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام حسین فرمودند کارها رو به فساد رفته است، من کشته می شوم برای اصلاح. عزاداری امام حسین، پیوند با مکتب امام حسین باید برای اصلاح باشه، اصلاح خودمون و اصلاح جامعه، و الا ناصرالدین شاه هم بر حسین گریه کرد، تکیه دولت ساخت و خوش آمد می گفت به مردم. حسین نیست کسی که این همه فقر را می بینه و ساکته. امام حسین علیه السلام فرمودن اگر حاجتی دارید بنویسید تا آبروتون نره، خجالت نکشید. یک کسی نامشو نوش، حاجتشو نوش، آورد پیش آقای امام حسین علیه السلام. آقای امام حسین بدون اینکه نامه را بخوانند حاجتشو برآورده کردند. یکی گفت شما میگید بنویسید، حالا که مینویسیم شما نمیخونید؟ حضرت فرمودند میترسم به اندازه معطل شدن یک نامه خدا ما رو مؤاخذه کنه. چرا به اندازه خوندن این نامه ای رو معطلش کرد؟ این مکتب امام حسین علیه السلامه، مکتب امام حسینه. من پیشنهاد کردم تو شهرها برن ثروتمندان خانه های فقرا رو ببینند، ببینن اونجا چه میگذره. خب من شرمنده ام پرگویی کردم. یادتون باشد لباس مشکیم را تا کنید، در میان قبر من این جامه را هم جا کنید. ای کاش شام تا سوعا بمیرم تا شما خرجی امرا نظر خرج ظهر عاشورا کنیم.
امروز روز حضرت ابوالفضل. آقا یه عالم حسینی بودن، عالم امام زمانی بودن. به به به، من مختصر میکنم عزیزان، خیلی حرف هست راجع به وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام. آقا به اون حاج محمد علی امام زمان فرمودن من تو عرفات میام تو اون خیمه‌ای که مصیبت حضرت ابوالفضل خونده میشه، اونجا میام. و اون عزیز ما نقل میکرد گفت یکی از بزرگان خواب دیده بود آقا امام زمان علیه السلام را، نامه های فراوانی جلشونه. حضرت نامه ها را میبینن، میخونن، توجه میکنن، ولی به بعضی از نامه ها که میرسن اون نامه ها را میبوسن، رو چشمانشون میذارن. میگه آقا جون این نامه ها که میخوندید چه نامه هاییست؟ آقا فرموده بودن مردم میرن به امامزاده ها، به قبور علما متوسل میشن، اونا تازه به من متوسل میشن که من از خدا حاجات اینها رو بکنم. این نامه های اونهاست. گفته بود پس اون نامه هایی که میبوسیدید رو چشمتون میذاشتید چی بود؟ فرموده بودن اونا نامه های آقا ابوالفضل. یا الله یا الله یا الله یا الله. من این مصیبت رو زیاد خوندم و زیادم میخونم، چون به نظر خودم موثق‌ترین مصیبت حضرت ابوالفضل اینه. خیلی این زیباست، از این جهت تکرارش هم خوبه، اصلا داستان امام حسین و مرثیهش تکراره. من خودم از علامه قزوینی شنیدم، ایشون فرمودن جد من سید ابراهیم تو حرم یا صحن حضرت ابوالفضل نماز میخوندند. یه خطیب ایرانی به نام شیخ محمد علی خراسانی دعوت کرده بودند، ایشون اونجا تو صحن منبر میرفتند. یه شب منبرشون که تمام شد میخواستن مرثیه بخونن، خطاب به مردم کردند، فرمودن مردم این آقا ابوالفضلی که ما در خدمتشون نشستیم روز عاشورا یه مصیبتی دیدند که هیچ کس ندید، حتی خود آقای امام حسین، حتی علی اکبر، حتی قاسم ابن الحسن، چون تو روز عاشورا هیچ کس تیر به چشمش نخورد، فقط آقا ابوالفضل. و زخم چش از همه زخم‌ها سخت‌تره، شما خار تو دستتون میره خارو در میارید به راحتی، ولی یه کمی غبار تو چشمتون میره دیگه، نه خواب دارید نه بیداری. خدا کی چشمش تیر خورد غیر از آقامون ابوالفضل؟ رو خون مصیبتش شیخ محمد علی خونساری اومد پایین، پیش نماز صحن سید ابراهیم قزوینی یه نکته انتقاد آمیزی ظاهرن به ایشون میگه. شیخ محمد علیه خراسانی دلش میشکنه، سید ابراهیم قزوینی میره تو خونه میخوابه. این مصیبتیست که آقا خودشون بر خودشون خوندن، آقا حضرت ابوالفضل یا الله یا الله یا الله. سید ابراهیم میره تو خونه میخوابه، آقا ابوالفضل میان به خوابش، میگن سید ابراهیم تو کجا بودی روز عاشورا که ببینی تیر به چشمم خورد؟ رفتم آب بیارم، دست راست ما قطع کردن، بعد دست چپ ما قطع کردن،
وقتی که بی دست شدم تازه تیر بارانم کرده. یکی از این تیرها تو چشمم رفت. خدا دست نداشتم تیر رو در بیارم، سر با تکون دادم تیر بیفته، تیر اونقدر تو چشمم محکم فرو رفتم، کلاه خودم افتاد ولی تیر نیفتاد. سرم رو خم کردم، با کمک دو زانو تیر رو از چشمم در بیارم. یه کسی یه عمود آهنین بر سر برهنم زه. عزیزم فقط اینو بگم، روز تاسوعاست، یا الله یا الله یا الله. آقا من کوچک بودم، از کوچکی که می رفتم تو روزه و روز عاشورا یا غیر روز عاشورا می خوندم، می شنیدم روزه خونا می گن عمود آهنین بر سر ابوالفضل زدن. من به نظر می